که پس از آن لایحه کمک به اوکراین را تصویب کرد که صدر اعظم اوکراین گفته که کشورش در آستانه ورشکستگی مالی قرار دارد. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه.
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه را تصویب کرده که شامل کمک به اوکراین و وضع تحریم‌ها بالای روسیه بنابر پیوستن کریمیا با آن کشور است. این لایحه به روز سه‌شنبه با 378 رأی مثبت و 34 رأی مخالف تصویب گردید. مجلس سنای آمریکا لایحه را که شامل تضمین قرضه 1 میلیارد دلار برای اوکراین است تصویب کرد. ایلت انگل عضو کمیته امور خارجی پارلمان از حزب دموکرات از نیویورک میگوید با تجمع نیروهای روسی در مرزهای اوکراین تنش‌ها و ترس در سراسر منطقه گسترش یافته است و مجلس نمایندگان آمریکا تخطی‌های بیشتر را تحمل نخواهد کرد. این لایحه برای امضا بر رئیس جمهور باراک اوباما فرستاده شده است. قصر سفید گفته که رئیس جمهور باراک اوباما فیصله کنگره آمریکا مبنی بر کمک برای اوکراین را استقبال نموده است. صدر اعظم اوکراین هشدار داده است که کشورش در آستانه ورشکستگی مالی قرار دارد. وزیر مالیه اوکراین گفته است که کشورش در 2 سال آینده به مبلغ 35 میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند جلو ورشکستگی مالی را بگیرد. این لایحه مجلس نمایندگان آمریکا همچنان 150 میلیون دلار را به اوکراین و کشورهای همجوار آن تصویب کرده و از وزارت‌های امور خارجه و عدلیه آمریکا می‌خواهد تا در زمینه به دست آوردن دارایی‌هایی که در اختیار مقام‌های فاسد اوکراین قرار گرفته است کمک کند. این لایحه زمینه تحریم‌هایی است که ایالات متحده آمریکا از قبل بالای روسیه وضع کرده است. الحاق کریمیا با روسیه باعث ایجاد یک درز عمیق میان آمریکا و روسیه گردیده است. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه دیگر را نیز برای ارائه پول اضافی برای افزایش برنامه‌های رادیویی از رادیوی اروپای آزاد و صدای آمریکا تصویب کرده است. این برنامه‌ها قرار است در برابر با برنامه‌های به حمایت روسیه و شمول کریمیا در شرق اوکراین نشر شوند. اد رایس عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه در کالیفرنیا مسکو را به نشر برنامه‌هایی که باعث ترس و هراس مردم در اوکراین گردیده متهم کرد. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل از اد رایس گزارش داده است که نیروهای روسی کنترل بیش از 10 تلویزیون و رادیو در کریمیا را به دست آوردند که با نشر برنامه‌های مختلف ترس و هراس را در میان مردم اوکراین افزایش دادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. و حالا یک بار دیگر میریم به بروکسل، جایی که وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز درباره افغانستان بحث می کنند. به اساس تازه‌ترین خبر، سرمنشی ناتو گفته است که انتخابات افغانستان باید شفاف برگزار شود. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را همین الان از بروکسل در تماس تلفنی با خود داریم و جزئیات را از وی می پرسیم. صدیقی سلام، جزئیات سخنان اندرس فاگراسموسن چه هست؟
تشکر. منشی عمومی ناتو بار دیگر روی برگزاری انتخابات شفاف و همشمول در افغانستان تاکید کرد و گفت که باید به تخطی‌های انتخاباتی به سرعت پرداخته شود. آندرس فاگ راسموسن گفت اکنون مهم است که انتخابات قابل اعتبار، همشمول و شفاف باشد و نتیجهش برای تمام مردم افغانستان قابل قبول باشد. آندرس فاگ راسموسن این سخن را امروز در سخنان افتتاحیه نشست وزیران خارجه ناتو و کشورهای شامل نیروی بین‌المللی کمک و امنیت یا ایساف در بروکسل مرکز بلژیم گفت. این در حال است که 3 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان باقی مانده است. همچنان منشی عمومی ناتو در مورد ادامه حمایت ناتو و نیروی ISAF پس از سال 2014 در افغانستان صحبت کرد که همانا نقش جدید ناتو است که مشمول آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای امنیتی 352,000 نفری افغان پس از سال 2014 می شود. اما آنچه که مهم است این است که منشی عمومی ناتو گفت این پرسش هنوز باقی است که چگونه این نیروها یا ناتو پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. هنوز به یک چارچوب قانونی نیاز است که باید کابل و ناتو رویش به توافق برسند.
تشکر مصطفی صدیقی. در برنامه بعدی تفصیل بیشتر از خودت خواهیم گرفت. حالا میرسیم به پایان برنامه گزارش‌های خبری این ساعت رادیو آزادی. در چند دقیقه دیگه که با هم هستیم، برنامه‌های در جستجوی حقیقت، در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را به شما داریم.
من نه واسطه دارم، نه زور دارم.
من خانم جبرسنان مالاد گفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. در برنامه امروز در جستجوی انصاف مشکل یکی از معلمین مکتب حوزه 2 لسه چارتاق ولسوالی جوان را به بررسی گرفتیم. نورهدا یکی از معلمین در این مکتب است که میگوید در سال گذشته حقوق 10 ماه خود را تا حال به دست نیاورده است و کسی هم به مشکل این استاد توجه نکرده. استاد نورالهدا این را هم میگوید که به خاطر مشکل امنیتی نمیتواند به مرکز آمده و مشکل خود را با ریاست معارف این ولایت در میان بگذارد. بقیه صحبت ها را از زبان خود این استاد میشنویم.
نورالهدا نورزاده است از ولایت بادغیس، ولسوالی جوان قریه و دیتوت. مشکل این است که معلم هستم، مدت 10 ورق میشه معاشم نرسیده. علت شما یکم دیگه، معلم در یک از مکتبای مکتبی ابتدایی و قریه و دیتوت، دو از اول سال 92 معلم هستم، سالا دو بار جمع معاشش بیشتر نرسیده.
چی فکر میکنید، تنها معاش خودت نرسیده یا معلمین دیگه که در مکتب است معاش از اونها هم نرسیده؟
بله، فعلا کامل خودم چیزی کردم. از دیگه بعد معلم های دیگه هم برادران دیگه هم شکایت داره که مثلا یک برج یا دو برج به ما نرسیده، اما تو کامل که مثلا ده برج یا هشت برج تو موافق نرسیده، تو معلم نه علت چیه.
شما تازه معلم شده این مکتب یا است که قبلا هم وظیفه معلمی داشته؟
نه قبلا نداشتم، فقط من حمل سال 92 به خود معلم بودیم. معلم شدیم اونجا اون شب کردیم چندین مرتبه مثلا به فصل بهار تابستون ترمم ناظرای و مکتب آمد، اما مکاتبی آمد اینجا مکتب بار نظارت کرد، اما مثلا معاشر ما فقط از دفع لیسه کرده. ما مربوطی لیسه چارتاق میشیم، به خود لیسه چارتاق کنیم، اما از مربوطی لیسه چارتاق هستی بند.
و در طول ده ماه چرا خودت از حقوق دفاع نکردی و اگر کردی به کجا کجا رفتی؟ جواب از اونا به خودت چی بوده؟
بله برادر محترم، از شما خبر داره که مثلا به اینجا به مشکل بدنی و امنیتی ما به خود ولایت بادغیس رفتن نتونستیم، و اگر برویم مثلا اون معاش به ما بگیر بیای آنها یا مثلا امور مصرف هم بکنیم، مثلا مال مثلا به خاطر مصرف زیاد میشه رفتن اصلا به خاطر مشکلات امنیتی. مثلا دمرار طالبان دارن همیشه مثلا معلم ها و سربازا اینا مثلا کلیش روی ولایتی که از اینجا میره از طریق هوا میره به طرف مرکز میره، پس ما با اون مشکل دفتر نتونستیم. اما با سیه چندین مرتبه با ما مدیریت معارف جوان برفتیم شکایت کردیم، اما شکل من خبر ندارم اونو باز با ما ایتا و جوان میگه ایتا شخص به خودش معلم میشه که چندین مرتبه مثلا از دیست یادو و ما کلمه محل شکایت کردن به ریاست معارف بادغیس. چند مرتبه میخواستن که مثلا اون مدیر معارف هستی کنن از مدیریت تفردن مثلا به حضر کنن، بازو رفت به خود ریاست معارف، یک آدم رشوت خوار است، یک آدم مثلا کاغذبر است که مثلا او رفت باز چی داد، باز خودش باز رشوت داد به ریاست معارف، پس ما دوباره باز رفت کردن. از اول مثلا به ما به قراردادی ما که از ریاست معارف بادغیس به ما بیامده قراردادی ما بیه که مثلا ما معاش ما برجانه 4135 است، اما وقتی که مثلا به ما تحویل میتن به ما خیر از دو بار تحویل دادن به خاطر که مثلا امو سه برج شاو بجا بشه تحویل میتن، اما معاش مثلا چه برج 3200 یا 3300 که 800 900 دیگه چه 1000 بیاش مثلا به خود نگردن. اون مولوی انور اون مدیر معارف، من مدیر معارف نه دیگه شریکای هم دارم اون معارف. مثلا
برادر خودت کدام تماس با مسئولین وزارت معارف گرفتی و چی فکر میکنی، معاش از طرف مرکز به ولایت رسیده یا نه، یا است که کل مشکل در پای مدیر معارف است، مدیر معارف نمیخواد معاش تو را بده؟
برادر محترم من چیزی ندارم، من کدام شما رو کدام آدرس ندارم که به کدام جا زنگ بزنم. به گمان من میای یکی از وزارت بیاره در ریاست معارف، از ریاست معارف هم میای چه باشه به جوان میای، اما انت با از گمان گاد میزنم. مثلا ما به خاطر همین چی به خاطر این معاش خود من هم خودم مدیر معارف چند دو مرتبه مشاجره لرسی کردیم با هم مثلا روبرو شدیم، به خاطر همون گاد مثلا مال گمان میره که مثلا اصلا به خاطر نفوذی که داره مثلا معاش مرقد کرده باشه.
پس خواست توقع تو چی است، چی میخوای که در مورد مشکلت از کجا رسیدگی شو؟ ما با مقامات معارف در ولایت کابل صحبت کنیم برای مورد مشکل خودت، یا است که با خود مدیر معارف صحبت بکنیم؟
بله برادر، مثلا اگه میشه مثلا شما چی کنین بادغیس به خود مرکز قنایلی و مرگنبون که رئیس معارفش که بادغیس به تماس کنین اگه میشه مشکل ما را حل کنین.
تلاش کردیم تا تماس با مدیر معارف ولسوالی جوان برقرار کنیم. اما موفق نشدیم و بالاخره مشکلی استاد با سید ضیاءالدین واثقی رئیس معارف ولایت بادغیس در میان گذاشتیم. میشنویم صحبت های رئیس معارف ولایت بادغیس که در مورد مشکل معاشات معلمین در این ولسوالی به خصوص معاشات پرداخت نشده استاد نورالهدا چی گفتنی دارد.
ما از مشکل جوان کاملا آگاهیم. ولسوالی جوان ولسوالی بسیار وسیع کوهستانی و دورافتاده از ولایت بادغیس است. مشکل معاش استادا مشکل بسیار بزرگی با ما کاملا واقفم از مشکل. در اونجوا هیچ گونه نمایندگی بانکی وجود نداره و استادا کارت کابل بانک ندارن که خودشان برن معاش خود تسلیم شوند. تنها معاش با وجه تحویلدار حواله میشه. اینجوا تحویلدار البته ضوابط وزیری که استادا میاد از ریاست معارف ولسوالی تایید میشه، با وسیله خود ولسوال تایید میشه، با وسیله ارگانها شورا تایید میشه. بعد از اون ما اون ضوابط مدار اعتبار قرار میتیم با اسم هاش حواله بکنیم. ما تنها باید میکانیزمی که از طریق بخش خصوصی ما این پول اینجوا تسلیم میکنیم به کدام افراد و اشخاصی که دکاندارن یا معامله دارن اینجوا و این پول به ولسوالی جوان با اونجوا تسلیم میشیم به حضور هیئتی که در رأس از خود ولسوالی منطقه قرار داره و نماینده معارف، نماینده امنیت ملی، قوماندان امنیه هم هستن با اونش استاد تایید میشه. اما در این بخش مشخصی که استاد نورالهدا ادعا کردم که فعلا تا دم و معاش از اینا مانده ما به جریان نیوم و به جدا مالی تحقیق میکنم چرا دم و معاش از اینا مانده و معاش از اینا اجرا نشده. انشاءالله به زودترین فرصت به همین نمبر با شما تماس خواهد شد و نتیجه خواهد
شد. استاد نورالهدا از مدیر معارف ولسوالی هم شکایت داره و میگه که چندین بار مشکل خود با مدیریت معارف ای ولسوالی در میان گذاشته اما به مشکل ازی توجه نشده. حتی ای استاد میگه که مدیر معارف مولوی انور یک شخص با نفوذ است در منطقه و ممکن که معاشات ازی استاد قید کرده باشه و شکایت میکنه که معاشات دیگه معلمین هم به صورت مکمل برشان توزیع نمیشه و از هر معاش معلم با قراردادی که معاشات معلمین ایجا میره مدیر معارف همدست است و ماهانه بین 900 تا 1000 افغانی را از معاش معلمین وضع میکنه. آیا شما از این مشکل در جریان هستین و چه اقدامات کردین؟
معاشات معلمین دوست محترم هیچ امکان نداره که ماهوار به ولسوالی ارسال شود. بعضی اوقات میشه که در طول سال ما ماهوار ارسال کنیم، بعضی اوقات میشه که در دو ماه ارسال کنیم و خصوصا در موقع زمستان که همه کوهستانی و پوشیده از برف را کاملا مسیب خامه، حتی در یک روب ما معاش میتونیم با مشکل به اونجا برسیم. ما اصلا مشکل ارتباطات در اونجا و در همه یکانه ولسوالی که تنها یک دو دش آنتانی افغان تلیکام به یک دو جا نصبه که مردم میتونن ارتباط بگیرن. هیچ گونه آنتن تار نی از روشان نی از امپین و از هیچ گونه سیستم مخابراتی اونجا فعال نیه که ارتباط وسیع و گسترده باشه. تنها چینل ارتباطی ما با او جوان از طریق عموم مخابره قماندانی امنی ولسوالی است که در اونجا از طریق قماندانی امنی ما مشکل خود حل میکنیم. متاسفانه به ارتباط ارسال معاش همین مشکلات ما داریم که بسیاری اوقات میشه نظر به دلایل گوناگون معاش به فرض مثال بعضی اوقات دو ماه یک دفعه، بعضی اوقات حتی در مواقعی که راه بند باشه و کلی میشه که به روب هم به سه ماه یک دفعه روان کنیم، ولی در مواقعی که راه باز ما ماهوار معاش میفرستیم معاش به میشکل فرستاده میشه و به شکلی پیشتر هست کنم با وجود اما حیاتی که ولسوال جزه هست معاش توجه میشه. اما به اعتبار که شخصی مولوی محمد انور شخصی زورمندی است، ما یک و دو دفعه اقدامات هم این آدم خواستیم، اقدامات هم کردیم که برای شما گپ و گفتار توصیه کردیم که تو مثلا نفایسی که داره به این مذهبی تعریف شده ای خواسته شده و ما زورمندی از مشاهده نکنیم و در زم باز تایید بسیار بزرگی هم از ولسوالی، هم از امون مناطق سیزدگان جوان، هم از امون علمای جوان، از همه گپ و گفتار باز تاییدات بسیار بزرگی ما به دست داریم که همین آدم ها تایید میکنن، میگن در شرایط فعلی همین نفری که میتونه در بسیار نقاطی که مناطق حاکمیت دولت قطعا وجود نداره، تنها طالبا حاکمن. 152 مکتب ما در ولایت بادغیس کاملا تحت تسلط طالبه. در همکاری با او مردم میگه این آدم موثریتی داره که همین ما از تمام اسناد بزرم به دست داریم. بازم ما با تمام منا در عرف پیگیر هستیم که اگر کدام نقص وجود داشته باشه حتما اقدام میشه، چیزی نیست که با کسی مراد شد.
و در قسمت مشکل استاد نورالهدا چی اطمینان میتین و چی تعهد میکنین؟ این مسئله را چگونه تعقیب خواهد کردین؟
و این بنی ارتباط شخص نورالهدا که استاد گرامی که در برد معاشه زینا شده شما کامل از مدمید ناشه دیست که مطرم که ما همین مشکل از همین روز هم مورد تعقیب قرار میدم. حال ما در ظرف سه روز این مشکل کامل ارزیابی میکنم، ریشه های زیر پیدا میکنم که به چی اساس معاش مشخص استاد به مدت داده نشده، آیا با این قرارداد وجود نداشته؟ اگر قرارداد وجود داشته علت از چی بوده؟
این بود موضوع مربوط به برنامه امروز که در مورد مشکل یکی از معلمین در ولایت بادغیس براتون تهیه کرده بودیم. شما هم اگر کدام مشکل دارید با این شماره با ما در تماس شده مشکلتان با ما در میان بگذارید. 0782 200 813. تکرار شماره 0782 200 813.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، من جمشید بیبی‌زاده هستم و شما برنامه حقیقت چیست را از رادیو آزادی میشنوین. در این برنامه با تجس برمن رئیس هیئت ناظر اتحادیه اروپا بر انتخابات افغانستان گفتگو میکنیم. این هیئت که متشکل از 16 نفر میباشد حدود 2 هفته قبل به کار خود در افغانستان آغاز کردند. سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا و انستیتوت ملی دموکراسی هم هیئت ناظر خود را برای نظارت از انتخابات افغانستان به این کشور اعزام کرده بودند، اما با حمله بر هتل کابل سیرینا آنان تمامی کارمندان خود را از افغانستان بیرون کردند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که در حمله بر هتل سیرینا یک ناظر انستیتوت دموکراسی ملی کشته شد. حالا با رئیس هیئت ناظر اتحادیه اروپا پیرامون فعالیت آنان در افغانستان گفتگو میکنیم. در نخست از شما میپرسم که آیا حمله به هتل کابل سیرینا بالای فعالیت شما تأثیر خواهد داشت و آیا در این حمله به کارمندان شما هم کدام زیان رسیده است؟
حمله بر هتل کابل سیرینا واقعا ما را متاثر ساخت، چرا که در آنجا تعداد زیاد افراد کشته شدند که در میانشان یک ناظر از انستیتوت دموکراسی ملی هم شامل بود. در این انستیتوت دوستان ما هستند و ما آنان را میشناسیم، با آنان پیام ها را تبادله میکنیم. بالای ما خبر مرگ یک ناظر این انستیتوت سخت تمام شد. آنان فعلا افغانستان را ترک کردند. اگر ما هم در هتل سیرینا می بودیم و چنین وضعیت بالای ما می آمد، طبعا ما هم تصمیم مشابه می گرفتیم، چرا که آنان انتخاب دیگر نداشتند. با آنان ضربه قوی وارد شد. آنان نمی توانستند در یک هتل دیگر انتقال کنند. من امیدوار هستم که ناظرین این انستیتوت دوباره به افغانستان برگردند و کار عالی خود را به سر برسانند.
اگر شما هم با رویداد مشابه مواجه شوین که دامنگیر کارمندان سازمان امنیت و همکاری اروپا شد، شما هم از افغانستان بیرون میشین؟
من در این باره پیشبینی و فکر کرده نمیتوانم. ما در اینجا در یک وضعیت خوبی امنیتی قرار داریم. ما کار خود را به درستی انجام میدهیم. ما با سازمان همکاری و امنیت اتحادیه اروپا در تفاهم و همکاری کامل قرار داریم. ما میدانیم که با آنان یک واقعه دردناک صورت گرفت و من از تصمیمشان حمایت میکنم.
در رویداد هتل کابل سیرینا به همکاران شما هم زیان رسیده است؟
نه، برای کارمندان ما زیان نرسید، اما ما را تکان داده است.
بیرون شدن ناظرین سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا و انستیتوت دموکراسی ملی از افغانستان چه تأثیراتی را میتونه بالای انتخابات این کشور داشته باشه؟
هزاران تن از افغان‌ها هم از انتخابات خود نظارت می‌کنند که در میانشان نمایندگان نامزدان هم شامل است. دیفا و فیفا هم نظارت می‌کنند. با آنان بسیار مهم است که ببینند در روز انتخابات و در هنگام شمارش آرا چی اتفاقی می‌افتد. آنان با جرأت می‌توانند که نظارت کامل داشته باشند. ما از آنان استقبال می‌کنیم. وظیفه ما این است که انتخابات را به تحلیل بگیریم. کار ما شامل تمام مسائل انتخاباتی به شمول انتخابات نامزدان، کمپاین آنان و اعلان نتایج می باشد. ما تمام جوانب انتخابات را به بررسی می گیریم، مثلا قانونیت انتخابات و نقش رسانه ها و ناظرین را. اگر ناظرین سازمان همکاری و امنیت اروپا و انستیتوت دموکراسی ملی در اینجا حضور نداشته باشند، این یک خلا است، چرا که آنان ناظرین مسلکی هستند. من تأسف میکنم که این انتخابات محروم حضور آنان خواهد بود.
یعنی شما میگین که نبود آنان بالای نظارت از انتخابات تأثیرات منفی خود داره؟
بله، نظارت آنان بسیار مهم است، چرا که آنان در بخش نظارت یک همکار عالی ما هستند و ما آن را همیشه به یاد خواهیم داشت.
شما میگین با ناظرینی که از افغانستان رفته اند ارتباط نزدیک داشتید. آیا فکر میکنین که اونا دوباره برگردن؟
به نظر من خوب می شود که این سوال را از انستیتوت دموکراسی ملی و ناظرین سازمان همکاری و امنیت اروپا بپرسید که پلان آنان در این ارتباط چیست؟ می خواهند که تحت چه شرایطی به کار خود ادامه بدهند؟ من نمی خواهم در این باره چیزی بگویم.
با عنوان رئیس ناظرین اتحادیه اروپا چه فکر میکنین؟ با در نظر داشت شرایط کنونی در افغانستان، این کشور یک انتخابات شفاف و عادلانه خواهد داشت؟
ما درباره شفافیت و استقلالیت انتخابات چیزی نمیگوییم. اما ما تمام پروسه را بررسی و نظارت میکنیم. به عنوان یک سیاستمدار و رئیس ناظر آرزو دارم که افغانها بتوانند به طور مستقلانه و آزادانه رای خود را استفاده کنند، چرا که این حق طبیعی آنان است تا رئیس جمهور خود را انتخاب کنند.
شما حدود دو هفته قبل به طور رسمی به کارتان شروع کردین. پروسه انتخابات و کمپاین های نامزدان را در این مدت چی گونه یافتین؟
این پیش از وقت است که بگویم این پروسه چگونه به پیش می رود. من تا حد ممکن نمی خواهم به این پرسش پاسخ بگویم. ما تحقیقات ابتدایی خود را درست پس از برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی اعلان می کنیم. ما در این تحقیق تحلیل خود را درباره وضعیت کنونی انتخابات و روز انتخابات منتشر می کنیم.
با در نظر داشت وضعیت کنونی، آیا فکر میکنین که افغانها یک انتخابات همه شمول خواهند داشت؟
همه ما میدانیم که در برخی موارد رایدهی در افغانستان با مشکل روبرو خواهد بود، اما من امیدوار هستم که اکثریت رای استفاده شده در انتخابات قابل اعتبار باشد. من فکر میکنم در صورتی که از انتخابات یک نتیجه بدست آوریم که قابل قبول نامزدان و رای دهندگان باشد، یک فرصت خوب خواهد بود که قدرت به طور مسالمت آمیز از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر انتقال یابد، و این چیزی است که امکان آن در اینجا وجود دارد.
حالا درباره چگونگی فعالیتتون میپرسم، کارهای شما چگونه به پیش میره و تا چه زمانی در افغانستان باقی خواهید ماند؟
ما در اینجا به شمول خودم یک گروه 16 نفری هستیم. در میان ما کارشناسان خوبی وجود دارند. برخی آنان در سطح جهان 30 بار ماموریت نظارت از انتخابات را انجام داده اند. آنان افراد با تجربه هستند. ما توان این را داریم که آخرین راپور انتخابات را نشر کنیم. من باور دارم که این گزارش به نفع افغانستان خواهد بود، چرا که در این راپور مسائل خواهد بود که در انتخابات واقع شده است.
در روز انتخابات شما مصروف چه کاری خواهید بود؟ آیا به ولایت کشور هم ناظرینتان را روان میکنین؟
در روز انتخابات ما 16 نفر نخواهیم بود، بلکه زیاد می باشیم. ما سفارت اتحادیه اروپا هم ناظرین را با خود می داشته باشیم. فکر می کنم که 60-70 نفر می شیم و در شهرهای مختلف کار خود را به پیش می بریم، مثل هرات، مزار و یک تعداد شهرهای دیگر. ما از مراکز رایدهی هم نظارت می کنیم و شمارش آرا را در کابل هم نظارت می کنیم.
ما در حدود 200 هزار ناظر داخلی هم داریم. موجودیت ناظرین بین المللی در این انتخابات چه اهمیتی داره؟
بله، هزاران افغان هم در این روز به نظارت خواهند پرداخت که بسیار مهم است. اما این هم بسیار مهم است که از چشم سیومی هم به این انتخابات نگریسته شود. این چشم باید مربوط به افراد آزاد و کشورهای خارجی باشد. ارزش نظارت ما هم در همین است.
برخی ها شکایت دارند که مقامات حکومتی به طور آشکارا در کمپاین های انتخاباتی اشتراک میکنند و یا میگویند که حکومت از یک نامزد مشخص حمایت میکنه. شما این مسئله را درک کردین؟
در صورتی که مردم درباره کدام قضیه انتقاد داشته باشند و فکر بکنند که کدام عمل غیر قانونی صورت گرفته است، باید آن را به کمیسیون شکایت انتخاباتی مطرح کنند. آنان می توانند که شکایت خود را به همین کمیسیون برسانند. ما هم با این کمیسیون رابطه نزدیک داریم. ما این را هم بررسی می کنیم که این کمیسیون به شکایات چگونه برخورد می کند. این وظیفه هر افغان است که اگر کدام عمل غیر قانونی را در جریان انتخابات می بیند، هرچی عاجل به کمیسیون شکایت انتخاباتی اطلاع بدهد.
ای احتمال هم مطرح شده که شاید انتخابات به دور دوم برود. اگر چنین شود شما در افغانستان باقی میمانین؟
بله، ناظران اتحادیه اروپا باقی میمانند. ما دور اول انتخابات را بررسی میکنیم. اگر به دور دوم کشونیده شد، در اینجا میباشیم تا وقتی که نتیجه انتخابات معلوم شود.
در صورتی که نتیجه انتخابات قابل قبولتان نباشه، اقدامات بعدیتان چه خواهد بود؟
این پیش از وقت است که دربارش حرف بزنیم.
حمله بر دفتر صحابی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل چه پیامی برای شما داره؟
من باید بگویم هر آن مداخله، فساد یا خشونت که در برابر دموکراسی در افغانستان انجام شود، به زیان این کشور تمام می شود. اگر افغانها می خواهند که یک آینده صلح‌آمیز داشته باشند، بدون اشتراک در انتخابات رای دیگری ندارند. کسانی که در مقابل این پروسه موانع ایجاد می کنند، آنها نمی خواهند که انتخابات انجام شود. اما افغانها حق دارند که به طور آزادانه و بدون ترس و هراس رئیس جمهور آینده خود را برگزینند.
قسمی که میدانیم ناظرین انستیتوت دموکراسی ملی و سازمان امنیت و همکاری اروپا به خاطر مشکلات امنیتی از افغانستان بیرون شدن. اگر چنین ادامه بیابه، آیا شما هم کارتان را ناتمام گذاشته و از این کشور میرین؟
ما وضعیت امنیتی را تحلیل کرده ایم، اقدامات لازم را انجام دادیم و می دانیم در وضعیتی که هستیم هیچ دلیل وجود ندارد که ما از این کشور بیرون شویم. ما تا ختم انتخابات در این کشور میمانیم.
رئیس جمهور کرزی به یک تعداد از مقامات دولتی میگن که در انتخابات سال 2009 میلادی افغانستان امریکا مداخله کرد. شما چقدر مطمئن هستین که ای بار خارجیان در امور انتخابات مداخله نمی کنن؟
افغانستان تاریخ از مداخلات نظامی خارجیان را دارد. ما میدانیم که افغانها چقدر با همچون چیزها حساسیت دارند. ما امیدوار هستیم که مداخله خارجیان را در این انتخابات نبینیم و بررسی میکنیم که طرفهای انتخابات چی اعمالی را انجام میدهند.
برخی از مقامات دولتی وسایل دولتی را به نفع برخی از کاندیدان استفاده میکنند. آیا شما این مسئله را هم به بررسی گرفتین؟
It is typically one of the things that we would observe very closely.
یکی از مسائل است که ما آن را با جدیت تحت بررسی داریم. ساختمان‌های دولتی، موتر و جاهای دیگری که در اختیار نامزدان قرار داده می‌شوند، ما روی این مسائل کار می‌کنیم و در گزارش اخیر خود این مسئله را جای می‌دهیم.
سوال اخیر، این درست است که در گزارش خود به تمام مسائل می‌پردازین، اما سوال ایج است که چرا حالا خاموش هستین؟
If you are an observer, you are neutral, you are independent and impartial.
اگر شما نظارت میکنید، باید غیر وابسته و آزاد باشید. باید مداخله هم نکنید. این به معنای آن است که شما در یک شیشه ماهیان را میبینید و نمیتوانید که داخل آن شوید. اگر ما این کار را همین حالا بکنیم و بگوییم که افراد حکومتی از نامزدان مشخص حمایت می کنند، این یک نوع مداخلت در انتخابات پنداشته می شود. ما در ختم انتخابات در هنگام نتیجه گیری این مسائل را منعکس می سازیم و پیشنهادات خود را هم مطرح خواهیم کرد.
تشکر که با ما بودین. تا برنامه دیگه حقیقت چیست، خداوند نگهدارتان باد.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.